کارگردان ایوب آقاخانی، گوینده احمد گنجی، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار رضا طاهری، تهیه کننده مهتاب امینی. قسمت سوم.
با نام و یاد خدا و با سلام به محضر شما عزیزان شنونده، در دو قسمت گذشته از نمایش نای بیقرار تا اونجا شنیدید که حسین پس از ازدواج در زادگاهش و همراه همسر و نوزاد کوچکش به قم برمیگرده تا تحصیلات حوزوی خودش رو ادامه بده. او با مصطفی یکی از دوستان همدرس خود برای درس مکاسب مشورت میکنه و هر دو قرار میشه این درس رو در محضر امام خمینی رحمت الله علیه که در اون دوران بیشتر با نام آقا روح الله شناخته میشد بگذرونن. حسین با اولین حضورش در محضر استاد شیفته نفوذ کلام و سجایای اخلاقی اون میشه و این احساس رو تا پایان عمر با خودش حفظ میکنه. حالا با هم ادامه نمایش رو میشنویم.
خلاصه مصطفی جان، اینطور شد که خدا بخواد به زودی عازم تهران میشی.
تو رو نمیدونم ولی من که از همین الان دلتنگ شدم. این مدت به عادت کرده بودم، نه تنها من، بقیه رفقا هم همینطور. فکر میکردم حالا که درستو تموم کردی و اجازه فتوا گرفتی واسه خودت همینجا تو قم مدرسه ای دایر میکنی و شروع میکنه به تربیت طلبای جوان. چه میدونستم که
اینطوری حرف نزن مصطفی جان، دل منم گرفت. خدا شاهده که دل کندن از این شهر و شماها برای من خیلی سخته. همین حالا که توی صحن حرم حضرت معصومه بودیم داشتم به این فکر میکردم وقتی تهران برم کی دیگه میتونم خدمت ایشون برسم و کریمه ی اهل بیتو زیارت کنم. اما مصطفی جان، یه وقتایی توی زندگی آدم لحظاتی پیش میاد که ناگزیر همه فعل امر کنه بعد تصمیم میگیره. برای منم دل کندن از شما خیلی سخته، به خصوص از حاج آقا روح الله.
از ایشون تعجب میکنم. من خیال میکردم حاج آقا روح الله رأی تو رو میزنه و اجازه نمیده بری تهران، به خصوص که این اواخر رابطه مرید و مرادی قوی هم بینتون برقرار شده بود، طوری که من و بقیه رفقا راستش بهت قبطه میکردی.
حاج آقا همیشه به بنده لطف داشتن.
حالا بگو ببینم وقتی با ایشون صحبت کردی چی گفتن؟ از صبح که هرچی پرسیدم تفره رفتی، جواب درستی بهم ندادی.
حاج آقا روح الله چیز زیادی نفرمودن. وقتی موضوع رو مطرح کردم اول گفتن خیر انشالله،
خب
بعدم اضافه کردن قم برای اهل علم دریاست و اهل علم هم ماهیای این دریا. گفتن خودشون ترجیح میدن در این دریا غوطه بخورن ولی هر کس صلاح خودشو بهتر میدونه.
بفرما حسین جان، ایشون هم راضی نیست تو از قم بری.
اشتباه میکنی مصطفی، دقیقاً نکته همینجاست. خود منم با حرفای ایشون دچار تردید شده بودم. اما
چی؟
ببین مصطفی جان، آقا روح الله اینطور فرمودن چون نخواستن اختیار رو از من سلب کنن. این منم که باید مسئولیت اعمالمو بر عهده بگیرم. برای همین ختم فرمایشاتشون گفتن که هر کس صلاح و خیر خودشو بهتر میدونه.
من که از این گفته‌ها چیز دیگه ای ملتفت میشم.
ولی خود تو هم مثل من بارها تو مسجد سلماسی از زبون ایشون شنیدی که گفتن قم به اندازه کفایت عالم و دانشمند داره که مردم راه نمایی کنه.
خب
جایی مثل تهران که قطب سیاسی مملکته نیاز بیشتری داره به این که کسی ملت رو ارشاد کنه و راه و چاه نشونشون بده. شهری که روز به روز داره بزرگ و بزرگتر میشه و انواع فسخ و فجور هم توش اتفاق میفته.
انگار دیگه چیزی نمیتونه تو رو از تصمیمت برگردونه حسین جان.
وقتی حاج آقا روح الله گفتن که قم همچون یک دریاست، منم عرض کردم سعی میکنم زیاد از قم دور نمونم و هر چند وقت یک بار دل به دریا بزنم، چون به خصوص دیدار ایشون بر من واجبه و من تا زندم خودم و مدیون الطاف و محبت ها و تعلیمات ایشون میدونم. بعدش هم آقای روح الله برای بنده آرزوی موفقیت کردن و از هم جدا شده.
با این حساب کی رای میشین؟
فعلا که اینجا تو همین قیافه رو به خودت نگیر، بیا بریم اون دست خیابون.
برای چی؟
میخوام عمو رسول رو ببینم، خیلی وقت فرصت نکردم برم پیشش.
فقط یه چیزی حسین.
دیگه چیه؟
اگه بری تهرون دیگه کی میتونی بیای قم؟
ببینم مصطفی جان، تو حالت خوبه؟ تهرون که اون سر دنیا نیست، عمری بود اونقدر میام قم که از دستم زله بشی. تازه تو هم میای تهرون، بازم هم دیگه رو میبینیم انشالله.
من نمیدونم آخه این تهرون رفتن چطوری افتاد تو سر تو؟ آخه تو کجا و تهرون کجا؟ اونجا که جای آدمی مثل من و تو نیست حسین جان.
مصطفی تو رو به سر جد دیگه پرت و پلا نگو. حالا میای بریم اون طرف خیابون یا نه؟ میخوام دم رفتن یه یادگاری از عمو رسول بخرم. یه انگشتری اون روز تو مغازش دیدم که چشممو گرفت، ولی اون موقع پول کافی پیشم نبود.
چی بگم؟ باش بریم. چی کار میکنی آقا شیخ؟ بده من این بخچه رو.
اینجوری نمیشه که من دستامو بزنم کمرم به این بندگان خدا امر و نهی کنم.
عباس بیا بابا، بیا این بخچه رو جلدی بذار تو خونه آقا شیخ و برگرد که هزار و یک کار داریم. باریکلا به جنبی.
امون عجب شما بفرمایید، به اندازه کافی باعث زحمت شدیم.
چه زحمتی آقا شیخ؟ آهای مواظب اون گنجه باشین، اگه یه خط روش بیفته من میدونم. و شما
اینقدر سخت نگی عمو رجب، بچه ها حواسشون هست.
حواسشون هست؟ نه خیر آقا جون، اگه مراقب نباشیم اونقدر این چند تا تیکه تیر و تخته رو به در و دیوار میکوبن که فردا مجبور بشی همه رو بذاری سر کوچه. آی احمد اون رخت خواب پیچو خودت بیار، نمالن این طرف و اون طرف کثیف بشه.
حسین آقا این بچه خیلی داره بیقراری میکنه، من میرم تو آرومش کنم.
دخترم بهت گفتم که بچه هارم بردار برین خونه ما تا اساستون رو ببرین تو. حاج خانم یه عالم غذا بار گذاشته، بعد نهارم کمک میکنیم اساستون رو میچینیم سر جاشو خلاص.
اما رجب همینطوری هم شرمنده شما شدیم، خدا رو خوش نمیاد حاج خانم بیشتر از این زحمت
بود. بله عمو بیشتر از این خجالتمون ندیم.
این حرفا کدومه مومه؟ مهمون حبیب خداست، شما هم که تازه رسیدین تیرو رو بچه ها خسته و گشنه. برو دخترم برو تو خونه دخترتو آروم کن تا ما هم بیام.
حسین آقا چیکار کنم؟ به خدا روم نمیشه.
عیبی نداره، خدا عمره بده انشالله از خجالت عمو رجب و حاج خانم و بچه هاشون در بیاد.
این همه تعارف نوبره والا. برو توی خونه دخترم، حرف من پیرمرد رو گوش کن و برو برو.
چشم عمو. حسین آقا شما هم حواست به هادی باشه، یه وقت نره جای گم بشه. نشسته تو بالت.
نگران نباش دخترم گم نمیشه. تو تمام محله بازارچه شاپور بگه عمو رجب بقال صاف میارن جلو در خونه.
فعلا با اجازتون. گریه نکن مادر، بریم تو خونه ببینم چرا اینقدر بد اخلاق شدی.
عمو رجب شما بشین یکم نفس تازه کنین.
من که کاری نکردم خسته بشم آقا شیخ، همه وسایل این بچه‌ها دارن جابجا میکنن.
خدا خیرشون بده.
نهای احمد چی کار داری میکنی؟ میترسی یه بار بیشتر بیای بری؟ اون همه رو نمیتونی ببری، میندازی پیش این آقا شیخ شرمندمو میکنی.
دشمنتون شرمندمو.
این بچه ها رو اگه سرشون توپ و تشر نری همه چی رو به شوخی و خنده میگیرن و کارو زیاد میکنن.
چیز دیگه نمونده، اون کمد و چند تیکه دیگرم که بیارن تمومه.
آره
بیا از این بس.
آوازه باشی،
آوازه باشی.
سلام علیک ای نبی و رحمت الله و برکات. سلام علینا و برکات الله سال. سلام علیکم و رحمت الله و برکات. الله اکبر.
الله اکبر. الله اکبر.
الله اکبر. قبول باشی.
قبول باشی.
قبول حق.
عمو رجب.
بله بفرمایید.
عرضی داشتم.
هم بفرمایید.
صاحب امرید، خدمت شما عرض کنم که اسم بنده کاظم، شهرتم بیات، حاج کاظم بیات. امشب از محله تهران نو اومدم اینجا تا عاشق حسین قفاری رو ببینم.
خواه
از یکی دو نفر که پرسجو کردم به بنده گفتن شما از بقیه به عاشق حسین نزدیکتری.
البته مدت زیادی نیست که آقا شیخو میشناسم، اما خب ایشون به بنده خیلی لطف دارن.
پس محبتی کنید و بنده رو به عاشق حسین معرفی کنید.
آقا جون، دیدن آقا شیخ که این همه تشریفات نمیخواد. از محلات دوروبر همینطور آدمه که برای مسائل شرعی به ایشون مراجعه میکنن.
بله.
چه اینجا، چه تو مسجد، چه تو خونه. شما حالا یه لحظه صبر کن.
باشه.
آقا شیخ
جانم،
اگه از نماز فراغت پیدا کردین عرضی داشتم.
جانم عمو رجب، بفرمایید.
سلام عرض شد آقای غفار.
علیکم السلام.
عرض شود که ایشون حاج کاظم بیاته.
بله بله.
برای دیدن شما از تهران نو تشریف آوردن.
در خدمت هم آجی.
خدمت از بنده است. نمیدونم چطور شروع کنم. راستش ما تو تهران نو نماز جماعت رو تا همین چند وقت پیش تو مسجد خاتم الاوصیا به امامت حاج آقا مختاری برگزار میکردیم، که البته مدت ها بود کسالت داشتن و هفته پیشم به رحمت خدا رفتن.
خدا همه رفتگان رو بیامرزه انشاءالله.
لابد حالا کسی نیست برای سوالات شرعی خودتون بهش مراجعه کنید.
فقط همین نیست عمو، مسجد ما الان پیش نماز نداره. از دوستایی که خدمت آقای غفاری رسیده بودن شنیدم که مسجد محل شما پیش نماز دیگری داره که هر وقت ایشون به دلیلی مثل همین امشب نمیتونن توی مسجد حاضر باشن، آقای غفاری به امامت جماعت میایستن.
اگه درست ملتفت شده باشم، منظور شما اینه که آقای شیخ ما به مسجد خاتم الاوصیا بیان و پیش نمازی اونجا رو تقبل کنن.
احسن، منظور بنده دقیقا همین بود عمو رجب. خب آقای غفاری، حالا بفرم. چی میفرمایید؟ دعوت بنده رو قبول میکنی؟ البته بنده تنها نیومدم، یه جمعی از رفقای هم محلی هم که حالا اون گوشه نشستن اونجا، برای همین اینجا هستن که از شما دعوت کنن مسجد ما رو با حضور خودتون رونقی ببخشید.
راستش حقیقتش رو بخواید حاج کاظم، بنده خودم خیلی راغبم، ولی
اگه راغبی پس دل نکنید آقا جون.
حاجی این رسمش نبودا، بنده رو واسطه کنی که آقا شیخ رو ازمون بگیری.
نفرمایید عمو رجب، نفرمایید، قصد ما والا خیره.
عمو رجب، گذشته از این، بنده اگر قبولم کنم همچنان در خدمت شما هستم. تازه به محله شاپور خو کردم و حالا ازش دل نمی کنم.
خدمت از ماست آقا شیخ، خدمت از ماست.
با این اوصاف چی می فرمایید آقای غفاری؟ بهتون اطمینان میدم اگه یک شب، فقط یک شب به مسجد ما تو ایستگاه شارق تهران نو بیای، متوجه میشید حضور شما اونجا خیلی بیشتر به کار خلایق میاد تا جای دیگه.
اجازه بفرمایید اول از حضرت حق تعالی هم طلب خیری کنم، بعد به شما اطلاع بدم.
آقای غفاری، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست.
بله درست میفرمایید، راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست.
احسن.
خیر بودنش انشاءالله معلوم میشه حاجی.
هرچی شما بفرمایید.
انشاءالله هرچی که مصلحت بود.
البته.
زو امر الله ان الله
خودتو ناراحت نکن کفایی، بالاخره واسه اینم یه چاره چیزی پیدا میکنی.
باجی
سلام علیکم. سلام
به خدا، دیگه این آدم شورشو درآورده.
سلام علیکم.
آخه چقدر مدارا.
بفرمایید.
زن بچه مردم آسایش ندارن، آخر زمون شده والله.
سلام علیکم، چه خبر شده؟
سلام آقا.
سلام آقا جون.
سلام.
دستم به دامنتون. مگه شما این فقره رو شارعی بکنی؟
چی شده؟
چی بگم آشق؟ آخر زمون شده.
اینقدر حرص نخور کبلایی، تو برو پشت گو، الان دیگه وقت ازونه. من خودم از سیر تا پیاز قضیه رو برای آقای غفاری تعریف میکنم. برو جانم.
هرچی شما بفرمایید آش کازم.
علیکم السلام. یالا یالا. خب آجی
سلام علیکم جان.
نمیخوای بگی کربلایی برای چی این همه دلخور بوده؟
چی بگم والله، یادتون باشه همون روز که تو مسجد میدون شاپور دیدمتون، گفتم بودن شما توی این مسجد و محل واجب تره. اینم دلیلش. توی این محل یه آدم شروری داریم به اسم احمد و معروف به احمد شارق، که هر چند روز یه بار کلی مهمون میاره تو باغش و یه مش مطرب و رقاص هم جمع میکنه شب تا صبح، بساط عیش و نوش.
لا
و صدای گرامافونش و عربده های چند تا مست و لایعقل که خواب خوراکو به عالی حروم کرد.
بنها بر خدا، پس مردم چرا اعتراض نمی کنن که این بابای کم خودشو جمع جور کنه؟
فرمایشا می فرمایید آقای غفاری. تا به حال چند بار بهش اعتراض کرده باشن خوبه؟ این آدم که با این چیزا برا نمیان. تازه سری قبل آدماش ریختن به جون ملت و چند نفری هم این میان چوب و چما خوردن و صدمه دیدن.
عجب.
آجاقا طرف پشتش به دربار گرمه، مهموناش هم همه یا دولتی هن و نظمیه چی یا امنیتی هن و چه میدونم از این گماش دیگه.
خودتو ناراحت نکن آشکازه، انشالله واسه این موردم یه راه حلی پیدا میکنه.
خدا کنه. حالا شما بفرمایید داخل مسجد، مکبرمون الان داره میاد، فرستادمش چند کیلو خورما بگیره واسه خیرات، شب جمعه ثواب داره. تا کبلایی اذانشو بگه اونم رسیده. بفرمایید داخل.
سلام علیکم. جماعت عذرخواهی از شما میکنم. ببخشید از شما عذرخواهی میکنم. ازتون خواستم بعد از نماز بمونی تا موضوع مهمی رو بهتون بگم. چند شب قبل وقتی به مسجد رسیدم، دیدم کربلایی خادم مسجد و حاج کاظم با هم حرف میزنن. کربلایی بنده خدا خیلی ناراحت بود، حاج کاظم هم داشت آرومش میکرد. اون موقع متوجه شدم تمام ناراحتی ها از جانب کسی به اسم احمد شارق آب میخوره که شما اهالی محله تهران نو از بنده بهتر میشناسینش. بنده به صحبتهای حاج کاظم و کربلایی که البته مورد وثوق و عزیز ما هستند اکتفا نکردم و خودم از سایر دوستان در مورد این آقا پرسجوها کردم و دیدم بله، همه از دست این آدم به تنگ اومدن. چرا؟ چراییشو دیگه شماها بهتر از بنده خبر دارید. مردک هر هفته جماعتی از عمل اکره دولتی رو با مشتی مطرب و رقاص جمع میکنه تو باغشو تا خود صبح میزنن و میرقصن و شرب خمر میکنن، دود و دمی و هزار و یک فسخ و فجور دیگه که شرمم میشه از بالای این منبر به زبون بیارم. خودم ساعتی قبل که به مسجد میومدم چندین اتومبیل دیدم که با سرنشینان آنچنانی داشتن میرفتن سمت باغ شارق.
آقای غفاری، حالا این چیزایی که شما هم شنیدی و اشاره کردی یکی از کارای این آدمه.
حیف اسم آدم بذاری روش حاجی، این بابا آبرو رو خورده، حیا رو توف کرده. دیگه زن بچه مردم آسایش ندارم تو این محل. آخه زمون شده والله.
آخه چطور ممکنه تو مملکتی که اکثریت غریب به اتفاق ملتش مسلمونن یه همچین فضایحی شاهد باشیم؟ غیرت مردم کجا رفته که بیخ گوشمون ناظر این رفتارهای وقیحانه باشیم؟
آج آقا میرخشید، ولی هیچ میدونید اگر احمد شارق بفهمه دربارش اینطور صحبت کردید چه بلایی سرتون میاره؟ احمد شارق به حکومت وصله، با دربار و ساواکیا هش رو نشر داره، واسه همینه که تا به حال کسی جرأت نکرده جلوش در بیاد. میدونید که همه ما خیرخواه شماییم، به همین دلیل توصیه میکنم شما هم به پروپایین آدم نپیچید.
از شما تعجب میکنم حاج احمد آقا، بدبختی ما مسلمونا از همین جا شروع شد که نفع شخصی خودمون رو بر منافع دین و جامعه ترجیح دادیم. در صدر اسلام هم دقیقا همین اتفاق افتاد. همین مسلمونایی که پیغمبر خدا صلوات الله علیه رو درک کرده بودن، وقتی پای منافع شخصی به میون اومد و جونشون رو در خطر دیدن، علی رو رها کردن و به معاویه پیوستن.
لا اله،
امام حسن رو گذاشتن و معاویه رو چسبیدن.
لا اله،
حسین رو تنها گذاشتن و یزید رو حمایت کردن.
آقا شیخ، بنده اگر جسارتی کردم والله به این خاطر بود که خدای نکرده به شما صدمه ای نرسه.
میدونم حاج احمد آقا، میدونم. بنده خدمت شما ارادت دارم و ملتفتم از سر دلسوزی و خیرخواهی نظر دادی. اما جماعت خوب گوش کنید ببینید چی میگم. برای من دیگه تحمل این ننگ در این محل ممکن نیست. یا باید این لکه ننگو از این محل پاک کنیم، و یا بنده از این محل میرم و دیگه پا به این محل نمیذارم.
آقای غفاری، ما هم دلمون نمیخواد این مرکز فسخ و فساد تو محلمون باشه، ولی یک دست صدا نداره، باید همه اعتراض کنیم. همه؟
آخه به کی اعتراض کنیم حاج قاسم؟ شکایت پیش کی ببریم؟ احمد شارق که با مامورای شهربانی و ژاندارمری و ساواک و آدمای دربار سرش تو یه آخره. آشف شما خبر ندارید چند نفری که تا به حال با احمد شارق در افتادن، اصلا معلوم نیست چه بلایی سرشون اومده. یکی دو نفر رو که من از نزدیک شاهد بودم، اونا شبونه و بدون اینکه به کسی خبر بدن جلو پلاسشون رو جمع کردن، اسباب اساسیشون رو برداشتن و بی سر و صدا گذاشتن رفتن. حالا کجا رفتن دیگه خدا عالمه.
بنده به این فقره هم فکر کردم حاج احمد آقا. بر صورت وظیفه‌ای که الان بر عهده‌مونه اینه که این لانه فساد رو زودتر جمعش کنیم.
انشالله
خودم انشالله. همین الان میرم جلوی باغ شارق، خدا بخواد همین امشب این قائله رو خاتمه میدم.
انشالله.
هر کس
انشالله.
با من میاد بسم الله.
حتماً حتماً.
عزیزان، قسمت سوم نمایشم شنیدید. تا روزی دیگه و بخشی دیگه از نمایش، همه شما یاران همراه رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
خاطر شرایط موجود بیشتر در کنار بچه ها باشیم. بهتر امسال کمی ابتکار عمل به خرج بدیم و با خلاقیت و افزایش آگاهیمون راه های جدید و جذابی رو امتحان کنیم که خودمون میتونیم توی خونه بچه ها رو سرگرم کنیم. من زهرا ناظری هستم، معلم و مربی ارزش‌ها و مهارت‌های زندگی، بازی، قصه‌گویی و نمایش خلاق. از امروز با شما هستم با یه ایده برای سرگرمی مفید بچه‌ها، برای بیشتر در کنار بچه‌ها بودن. با همون همراه باشید.
توی روزهای گذشته راجع به این با هم صحبت کردیم که چطور میتونیم یک فرزند کتابخون داشته باشیم. البته قبل از اون با هم مواردی رو مرور کردیم که میتونیم کتابای با کیفیت و بی کیفیت رو تشخیص بدیم. در واقع ایده اولین روز ما این بود که کتابای با کیفیت بخریم و شروع کنیم به کتابخونی با بچه‌ها. بعد از اونم دنبال راهکارهایی بودیم که چطور میتونیم بچه‌ها رو به کتاب علاقمند کنیم و ایده امروز ما ایجاد راههایی هست برای اینکه کتابو از یه فعالیت جدی و شاید حوصله سربر تبدیل کنیم به یه تفریح برای بچه‌ها. نظر شما در این مورد چیه؟ تجربه دارین که بچه‌ها از نوع خوندن شما عاشق کتاب شده باشن و ازتون بخوان که دوباره و دوباره اون کتابو براشون بخونین؟ حتما این اتفاق براتون افتاده. ایده امروز من تغییر لحن و بالا و پایین بردن صداست. بله، به همین سادگی و جذابی. ما باید سعی کنیم صدای شخصیت‌ها رو با همدیگه متفاوت بخونیم. باید سعی کنیم که آواهایی که ایونا دارن رو تکرار کنیم و صدای اونا رو تقلید کنیم و به بچه هامون نشون بدیم که توی داستان غرق شدیم و ما هم کودک درون زنده و فعالی داریم. برای این کار بهتون پیشنهاد میدم که قبل از اینکه یک کتاب رو شروع کنیم با بچه‌ها خوندن، اونو یک دور برای خودتون بخونین و تمرین کنین. این بهترین راهیه که میتونین کاملا به متن کتاب مسلط بشین و سعی کنین در حین تمرین حتما و حتما لحن صداتون رو تغییر بدین و اگه حیوانی آوایی داره با هیجان و با حالت چهرهتون نشون بدین که رفتین توی قالب اون شخصیت. اجازه بدین بچه‌ها از همراه شما بودن لذت ببرن و کیف کنن از اینکه مامانا و باباهاشون هم با اونا همراهن و میتونن صداهای شخصیت‌ها رو تکرار کنن و صداشون رو بالا پایین کنن. اینجوری بچه‌ها خسته نمیشن، حوصله‌شون سر نمیره و هر لحظه یک شگفتی جدید دارن. البته یادتون باشه که هیچ وقت سعی نکنین لحن صداتون رو بچه گونه کنین. بچه‌ها خیلی خوب این رو میفهمن که شما دارین سعی میکنین که صدای اونا رو تقلید کنین. اصلا لازم نیست صدای بچه‌ها رو تقلید کنین. فقط کافیه که یک نواخت کتاب‌ها رو نخونین. صداتون رو بالا پایین ببرین و به تناسب شخصیت‌ها سعی کنین صداتون رو تغییر بدین و حالت چهره‌تون هم متناسب با صداتون تغییر بدین و اینطوری به خوندنتون هیجان وارد کنین و اولین قدم مهم در جذاب کردن فعالیت کتابخونی رو برداریم.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
انا لله و انا الیه.
شهادت سرباز ولایت و امت اسلام، سردار اسلام، انقلاب و ایران، حاج قاسم سلیمانی،
خط خون نقطه پایان سلیمانی نیست. به هراسی که این اول بسم الله است.
ما ملت
صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
ما حوالی به سختی را پشت سر گذاشتیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما.
رادیو مقاومت.
این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما تقسیم میکنیم.
از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 مگاهرتز.
روز بخیر دوستان عزیزم، از رادیو نمایش در خدمتتون هستیم و بسیار خوشحالیم از اینکه با ما همراهید و میشنوید برنامه‌هایی رو که با اشتیاق برای شما عزیزان تهیه شده. خوشحالیمون صد چندان میشه اگر با شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرین و نظرها و پیشنهادهایی که در مورد برنامه‌های رادیو نمایش دارید به اطلاع ما برسونید. به ما کمک کنید برنامه‌های بهتر و درخورتری برای شما عزیزان تهیه کنیم.